فعالیت بیوقفه. ما ایستادگی را از طبیعت می آموزیم. رودی که از رفتن باز به ایستد بوی گند می گیرد. همچنین انسانی که از رفتن متوقف می شود، چه از نظر جسمانی و چه از نظر روانی، سرنوشتی مشابه خواهد داشت. علاقمندان ورزش های رزمی می دانند که عموماً ورزشکاری بیشترین صدمه را می بیند که بی حرکت در جای خود می ایستد. اهل تجارت نیز همین را می گویند. اگر مدتی طولانی بی حرکت و راکت بمانی کارت تمام است. البته مسلماً لازم است گاهی نفس تازه کنیم، اما نکته اصلی این است که پیوسته در حرکت باشیم و تجدید قوا کنیم و بیاموزیم. کشتی هایی که در بندرگاه می ماند عمری به مراتب کوتاه‌تر از کشتی های دریا رو دارند. هواپیماها نیز چنینند. حفظ و نگهداری یک هواپیما با نگه داشتن آن بر روی زمین میسر نمی شود. باید آن را به خدمت گرفت. انسان همزمانی یک زندگی سالم و طولانی را طی می کند که در حال خدمت نگه داشته می شود. آمار طول عمر حاکی از این است که میانگین افراد جامعه پس از بازنشستگی عمر زیادی نمی کنند. در اینجا اخلاقی تر آن است که بازنشسته نشویم. اگر کسی ادعا کند که 94 سال دارد و تمام عمرش را کار کرده است، باید بلافاصله بفهمیم که چطور به 94 سالگی رسیده است و جواب این است: با مشغول ماندن. جورج برنارد شاف در سن 70 سالگی جایزه نوبل را برد. بنجامین فرانکلین تعدادی از بهترین آثار خود را در 84 سالگی نوشت و پابلو پیکاسو در دهه 80 زندگی قلم بر بوم می گذاشت. مسئله این است که ما خود را چند ساله تصور می کنیم. خانمی را در آدلاید استرالیا می شناختم که هرگز در زندگیش ورزش نکرده بود. این خانم وقتی 76 سال داشت در یک باشگاه بدمینتون که مختص افراد بالای 60 سال بود ثبت نام کرد و اکنون که 82 سال دارد همچنان دو بار در هفته تمرین می کند. یکی از فواید اصلی فعالیت بیوقفه این است که مادامی که در حرکت هستیم وقتی برای نگران شدن نداریم. به این ترتیب از ضعف وحشتناکی که ناشی از تغییر و تفسیرهای شخصی است اجتناب کرده ایم. خلاصه کلام، رمز شادی و تکامل در فعالیت است. اصل فعالیت بیوقفه ما را پیوسته به خروج از حاشیه نشینی و ورود به صحنه فعالیت ترغیب می کند. اگر استفاده نکنید از دستش می دهید. هر چیزی را که به کار نگیریم از دست می دهیم و به عنوان مثال بدن خود را در نظر بگیرید. اگر شما تصمیم بگیرید که صرفاً به خاطر آنکه نشستن را دوست دارید و بدون هیچ دلیل دیگری 3 سال روی صندلی چرخدار بنشینید، پس از آن دیگر هرگز قادر به راه رفتن نخواهید بود. وقتی از پای خود استفاده نمی کنیم کارهای خود را از دست می دهد. این اصل در مورد تمام مهارت ها نیز صادق است. کافی است 1 سال تمرین موسیقی را کنار بگذاریم تا مهارت خود را از دست بدهیم. مدتی تصور خلاق خود را به کار نگیریم تا به کلی ناپدید شود. ما به گونه ای آفریده شده ایم که نیازمند و به عبارت بهتر ناگزیر به درگیر بودن و مشغول ماندن هستیم. هنر زیستن را همواره پیشه خود سازیم. علاوه بر آن، وقتی وسعت بخشیدن به خود و مهارت‌های خود را در دستور کار خیش قرار می‌دهیم، شهامت و جسارت بیشتری پیدا می‌کنیم. هیچ کس با زندانی کردن خود در یک اتاق و تلاش برای حفظ و نگهداری جسارت خود واقعاً جسور و با شهامت نمی‌شود. فقط با محک زدن منظم می‌توان بر قدرت و توان خیش افزود. ما باید پیوسته مراقب خود باشیم، زیرا حتی وجدان ما مثل هر چیز دیگری میتواند از کار بایستد. درست از همان وقتی که میگوییم هیچ چیزی آنقدرها مهم نیست، راهمان را مستقیم به طرف دردسر تغییر داده ایم. سلول های زندان ها و بیمارستان های روانی انباشته از کسانی است که برای آنها هر چیزی اهمیت خود را از دست داده است. کسانی که آنقدر کلید احساسات خود را خاموش کردند که دیگر چیزی از آن باقی نمانده است، هر چیزی واجد اهمیتی است. برای آنکه ذهن خود را در فرم ایدئال نگه داریم، باید همواره از آن استفاده کنیم و هیچ دلیلی وجود ندارد که با گذشت زمان ناتوان و ناتوان‌تر شویم. اگر از تمام ظرفیت روانی خود استفاده کنیم، ذهن ما کارهای خود را حفظ خواهد کرد. همین است در مورد پول هم صادق است. پول برای خرج کردن است. پ پول باید گردش کند. کسانی که درآمدهای سرشار دارند آنهایی هستند که سرمایه خود را مرتباً به کار می‌زنند، از آنچه که دارند استفاده می‌کنند، خود را به مخاطره می‌افکنند. هیچ کسی با جمع کردن پول خردهای خود در قلکی در زیر تختش میلیونر نمی‌شود. خلاصه کلام، جهان هستی پیوسته ما را تعقیب به مشغول ماندن می کند. قانون بهره برداری قانونی شگفت انگیز است. ما را به حرکت وامی دارد و وقتی به حرکت در آمدیم وضعمان را بهبود می بخشد. فقط وقتی می توانیم آنچه را داریم برای خود نگه داریم که از آن حد اکثر استفاده را ببریم. آسوده باشید و امور را به حال خود واگذارید. حرکت در مسیر جریان. هیچ وقت توجه کرده اید که وقتی با تمام توان سعی می کنیم چیزی را به خاطر بیاوریم یا یک ضربه صحیح به توپ تنیس بزنیم یا مسئله ای را حل کنیم چه اتفاقی می افتد؟ هیچ وقت به آن نتیجه دلخواه نمی رسیم. اغلب مردم می گویند در پیدا کردن راه حل مناسب برای مسائل زمانی بیشتری موفقیت را داشتند که به طور طبیعی فارغ و آسوده خیال بودند و این بدین خاطر است که امواج مغزی حتی در حمام و تخت خواب و توالت هم که بدن کاملا در حال آسودگی است با ما هستند. از دیدگاه علمی وقتی ما آسوده هستیم ریتم مغزی حرکتی آرام تر به خود می‌گیرد، یعنی امواج آلفا را نشان می‌دهد و در این حالت است که انسان توانایی و خلاقیت بسیار بیشتری را از خود نشان می‌دهد و نتایج مطلوب به سهولت به بار می‌آیند. وقتی دوش آب گرم می‌گیریم یا به تخت خواب می‌رویم به طور طبیعی به این حالت آسودگی می‌رسیم. به این خاطر است که در این موقع راه حل‌های تازه‌ای برای مسائل پیدا می‌کنیم و می‌توانیم بسیار خلاق‌تر باشیم. مسلم است که آسودگی جسمانی نیز از اهمیتی مشابه برای رسیدن به حداکثر کارایی برخوردار است. وقتی جسم خود را آسوده می‌کنیم متابولیسم بدن به حالت توازن در می‌آید. فشار خون پایین می‌آید، تنفس عمیق و آسان می‌شود و اعضای سیستم جسمانی ما واجد عملکردی هماهنگ می‌شود. در مقیاسی وسیع‌تر نیز همین تصویر ظاهر می‌شود. ما بهترین نتایج را در زندگی زمانی به دست می آوریم که خود را برای رفتن در مسیر جریان رود مهیا کرده ایم و این به معنای یافتن یک توازن ظریف و مبهم میان تلاش و آسودگی و میان تمسک جویی و واگذاری امور به حال خود است. هیچ چیزی به سادگی به دست نمی آید. در اینجا هم می توانیم از طبیعت سرمشق بگیریم. پرندگان و حیوانات هم کار می کنند اما کارشان شبانه روزی نیست. حد کفایت را می دانند. گنجشک ها کار شبانه نمی کنند. گنجشک ها می دانند که شب وقت استراحت است. خرس ها و قورباغه ها و گوز ها هم همینطور. حیوانات خیلی از چیزهایی را که ما فقط نیمی از آن را می دانیم به تمامی می دانند. حتی خاک هم هر از گاهی نیاز به استراحت دارد. خاک هم ما را به زحمت می اندازد. 23 سال پی در پی در یک زمین لوبیا پرورش می دهیم و برای بالا رفتن کیفیت محصول هر سال بیشتر از سال پیش مواد شیمیایی به زمین می خورانیم و نمی توانیم سر در بیاوریم که چرا مزه لوبیای ما حتی از کودی که برای آن به کار برده ایم بدتر است. هر چیزی نیاز به استراحت دارد. هر چیزی برای تجدید حیات، برای پس رفتن و دوباره جاری شدن نیاز به زمان دارد. بنجامین هاف در کتاب زیبای خود ضمن تشریح فلسفه شرقی تا می نویسد وقتی ما یاد بگیریم که با طبیعت درونی و با قوانین حاکم بر محیط خود کنار بیاییم، آنگاه با نظام طبیعی اشیا و بر اساس اصل حداقل تلاش عمل خواهیم کرد و چون جهان مادی بر اساس این اصل عمل می کند هرگز مرتکب اشتباه نمی شود، زیرا اصولا اشتباه مختص انسان یا زاییده تفکر اوست. مخلوقی که با مغزی انباشته تر از ظرفیت و با دخالت و تلاش فراوان خود را از شبکه حمایت کننده قوانین طبیعی جدا می سازد. عدم وابستگی، شادی و بیان آزادانه و بیقید و بند خیشتن زمانی بیشتر از همیشه میسر می شود که نتایج نهایی را رها کنیم. برای رسیدن به اهداف خود بکوشیم اما زندانی این اهداف نباشیم. ما کسانی را که کمترین تلاشی را برای تاثیرگذاری بر ما از خود نشان می‌دهند بیشتر دوست داریم. این افراد از هر تلاش مایوسانه‌ای برای بیان عواطف خود امتناع می‌کنند و به این خاطر است که این عواطف به خودی خود آشکار می‌گردد. کسانی که بیشترین درآمدها را دارند از وقتی پول ساز شدند که کار کردن به خاطر پول را کنار گذاشتند. به بیان دیگر آنها اول کاری پیدا کردند که عاشقان بودند و آنگاه ثروت خود به خود سرازی شده است. آنها پول دارند چون وابسته به آن نبودند. ممکن است شنیده باشید که بعضی ها درباره یک آدم ثروتمند میگویند خوک حریص میلیون ها ثروت دارد و هنوز که هنوز است کار میکند. او کار میکند زیرا مبارزه را بیشتر از پول دوست دارد و به همین خاطر است که ثروتمند است. خلاصه آن که ما برای به دست آوردن بعضی چیزها لازم است قادر باشیم بدون آنها زندگی کنیم و هنگامی که آنها را به حال خود واگذاشتیم قدرتی مضاعف خواهیم یافت. تجار موفق می‌دانند که بهترین راه برای بردن یک معامله رها کردن آن است تا از نظر هیجانی وابسته به آن نباشند. وقتی کاری را انجام دادیم دیگر باید بنشینیم و منتظر بمانیم تا نتایج آن به موقع خود ظاهر شود. مثل این است که برویم و در باغچه حیات خود گوجه فرنگی بکاریم و بعد از هر 20 دقیقه یک بار زمین را بکنیم تا ببینیم چه تغییری رخ داده است. این کار کمکی به ما نخواهد کرد. باید مدتی صبر کرد. بگذارید طبیعت سیر عادی خود را طی کند. خلاصه یک کلام. شنا کردن در مسیر جریان و استراحت دادن به خود به اندازه خود فعالیت مهم است. چنان که کلود دیباسی گفته است موسیقی فضای میان نوت هاست. تغییر. جز تغییر هیچ چیز دوام نمی آورد. پراکلیتوس به ما خاطر نشان می کند که تغییر قانون جهان است. فصل ها می آیند و می روند. هیچ چیزی ثابت و بی تغییر باقی نمی ماند و این یک اصل است. با این همه به نظر می رسد که ما گاه این قانون را فراموش می کنیم و یأس ها و رنج های فراوانی را بی جهت به خود تحمیل می کنیم. از همسر خود گله می کنیم. چرا نمی توانیم مثل یک سال پیشت باشیم؟ سال گذشته هم به همینجا سفر کرده بودیم. و تأسف می‌خوریم که چرا امسال مثل پارسال نیست. مسلم است که نیست. به نانوایی می‌رویم و شکایت می‌کنیم که چرا قیمت نان بالا رفته است. مسلم است که می‌رود. همه چیز تغییر می‌کند. زندگی پویاست و همین پویایی سان را تا این اندازه زیبا و غیر قابل پیش‌بینی کرده است. تغییرات ما را به حرکت وامی‌دارند. خلاصه یک کلام. بودایی ها می گویند تمام رنج بشر به خاطر چنگ انداختن او به اوضاع گذشته ای هستیست. وقتی این توقع را که آینده باید تداوم گذشته باشد از زندگی حذف کردیم آنگاه آرامش بیشتری را برای ذهن خود تضمین کرده ایم. کنار گذارید. با توجه به پایایی تغییر در جهان لازم است نسبت به رها کردن باورهای کهنه و جایگزینی باورهای نو نگرشی سالم و مثبت اتخاذ کنیم. با خلاص شدن از این کهنه‌های غیر ضروری است که ما فضای تازه برای ترسیم تازه‌های مهیج به وجود می‌آوریم. وقتی به چیزهای کهنه و از مد افتاده می‌چسبیم برای خود مانع و رکود به وجود می‌آوریم و این در مورد عادت‌ها، لباس‌های کهنه، خرت و پرت‌های صندوقچه اتاق زیر شیروانی و گاراژ و غیره صادق است. باید خود را برای خلاصی از هر چیزی آماده کنیم. اگر کسی را در گذشته دوست می‌داشتیم ولی هیچ وقت حقیقتا نتوانستیم او را از ذهن خود بیرون کنیم، مسلما قادر نخواهیم بود کسی را جایگزین او سازیم. اما درست در همان لحظه‌ای که او را رها می‌کنیم و به امکانات تازه نظر می‌اندازیم، روابط تازه‌ای برای خود به وجود می‌آوریم. ما خیلی چیزها را درباره ارزش هست و کنارگذاری می توانیم از بدن خود بیاموزیم، به جز پوست آن را به عنوان یک کل در نظر می گیریم. بدن ما دست کم 6 طریقه دیگر را برای خلاصی از مواد غیر ضروری به کار می گیرد. فکرش را بکنید اگر بدن ما این هست ها را انجام نمی داد چه مصیبتی به بار می آمد. از نقطه نظری مشابه ما نیازمند هست به طریقه روانی نیز هستیم. خلاصه یک کلام. برای خلق یک جریان سالم تمام چیزهایی را که نمی خواهید استفاده نمی کنید یا نیاز ندارید رها کنید. جدا از احساساتی که بدین ترتیب آشکارا به مرحله ای از تعالی می رسند، ناگهان می بینید که مانند یک آهنربا چیزهای تازه تری را به خود جذب می کنید. ما واقعا چقدر می دانیم؟ اگر فکر می کنید همه چیز را می دانید اشتباه فاحشی مرتکب شده اید. والتر ماندیل. چگونه می توانید با توجیهی منطقی اثبات نمود که به هرچه بیاندیشیم همان چیز را در زندگی خواهیم دید؟ چطور چیزهایی را که از آن وحشت داریم به طرف خود میکشیم؟ واقعا کجا میتوانیم ضمیر ناهوشیار را پیدا کنیم و چطور میتوانیم اثر آن را توصیف و توجیه کنیم؟ چرا وقتی به سلامتی فکر می‌کنیم و جسم خود را سالم می‌پنداریم، صرف داشتن این افکار بر ما تأثیر می‌گذارد؟ چطور می‌توان به تشریح قوانین ذهن پرداخت؟ چرا باید افکار ما بر سعادتمان تأثیر بگذارند؟ تا اینجا ما به این سوالات و سوالات بیشمار دیگر پاسخ دادیم. اما تشخیص وجود این اصول و درک کارایی آنها دو بحث کاملا جداگانه است. ما واقعا به چگونگی عملکرد آنها واقف نیستیم. علم قادر به توجیه این اصول نیست. حقیقت این است که علم اصولا هیچ چیزی را کاملا توجیه نمی کند. علم رخدادها را توصیف می کند و بر آنها برچسب می گذارد. در مدرسه ما شروع به نامگذاری اشیا می کنیم. اگر مواظب نباشیم ممکن است دچار این تصور ساده لوحانه شویم که واقعا می دانیم در این سیاره چه می گذارد. همه ما با اصطلاحاتی مثل غریزه، خاصیت آهنربایی، جاذبه و فتوسنتز که صرفاً به توصیف پدیده‌ها می‌پردازند آشنایی داریم، اما حرف آخر این که چیزی از فرایند عمل این پدیده‌ها نمی‌دانیم و دانشمندان برجسته و روشنفکر همیشه آشکارا به این ناتوانی اعتراف کردند. چنانکه انیشتین گفته است، هرچه بیشتر می‌آموزم بیشتر به نادانی خود پی می‌برم. تمام زندگی ما به کار با اصول و پدیده‌های گذشته است که چیزی از آنها نمی‌دانستیم. ما واقعاً نمی‌دانیم سیستم هاضمه ما چگونه کار می‌کند. آیا می‌دانید چگونه یک سیب زمینی را هضم می‌کنید؟ نه، ما فقط آن را می‌خوریم. ذهن درونی ما مراقب استراحت ماست. هنگام خواب چه چیز ما را از خفگی روی بالشمان حفظ می‌کند؟ اگر ما واقعاً در خواب هستیم، ذهن ما چگونه ما را بیدار می‌کند؟ وقتی ما دستمان را می‌بریم چگونه و با چه ترتیبی سلول‌های سالم را جایگزین می‌کنیم؟ در چه مرحله‌ای پوست زخم تشکیل می‌شود و چه موقع کنده می‌شود؟ اینها همه چیزهایی است که مثل سحر و جادو فقط اتفاق می‌افتد. اگر شما همه چیز را در مورد بافت‌شناسی و هموگلوبین بدانید، آیا ساعد شکسته‌تان سریع‌تر جوش می‌خورد؟ نه، حقیقت این است که از وقتی قدم به این جهان گذاشته ایم، تمام اینها برای ما کار می کردن و در خدمت ما بودن. عجیب نیست؟ غالباً منطقی و عقلانی بودن به درک و فهم بیشتر کمکی نمی کند. ممکن است ظاهراً چنین باشد، اما شخص در سطحی عمیق‌تر از توجیهات عقلانی می گریزد. علم به ما میگوید که جهان هستی با سرعت نور در حال بزرگ شدن است. حال با قبول این فرض، این سوال مطرح میشود که این افزایش در کجا اتفاق میافتد؟ در فضایی که قبلا در آن جا نبوده است یا فضایی که همکنون در آن قرار دارد؟ در هر حال این بحث تا چه اندازه میتواند منطقی باشد؟ حال فرض کنید که جهان در حال انبساط نیست، یا حتی اگر باشد در مرز این جهان به چه خواهیم رسید؟ به یک حصار؟ از کجا بدانیم که چه موقع به این حصار می رسیم؟ ما حتی نمی توانیم به شروع فهم وقایع اطراف و درون خود امید داشته باشیم. ما نمی توانیم همه این رخدادها را با اصطلاحات منطقی توجیه کنیم و خوشبختانه اکثر مردم در این نکته با من هم عقیده هستند. اما وقتی به بعضی ها میگوییم که ذهن مانند یک آهنرباست و شرایط خوب یا بد را به منزله نتیجه مستقیم تفکر مثبت یا منفی به سوی خود میکشد، در جواب به من میگویند این یک بحث منطقی است، توضیح بده، اما این قابل توضیح نیست. برای بعضی ها قبول این مسئله دشوار است که به وجود آوردن تصویرهای تندرستی در ذهن مستقیماً بر فرایندهای درمان که در جسم ما در جریان است تأثیر می‌گذارد. آنها می‌گویند اما چطور چنین کاری از من ساخته است؟ من حتی نمی‌دانم بدنم چطور کار می‌کند. من که پزشک نیستم، اما برای رفتن به توالت هم نیازی نیست که پزشک باشید. واقعاً که دنیای عجیبی است. برای عده دیگر قبول این نکته که تمرین روانی می‌تواند به طور شاخص کارایی را بهبود بخشد دشوار است، و در حالی که اینان در تلاش حلاجی این مسئله اند، دیگران برای گرفتن نتیجه آن را عملاً به خدمت گرفتند. خلاصه کلام، اگر مصمم هستید که قبل از استفاده کردن از هر چیزی ابتدا آن را درک کنید، باید مدت‌ها انتظار بکشید. ذهن ما یک اعجاز است و توانایی آن برای نفوذ در محیط و کسب نتیجه حقیقتاً برای فهم و ادراک ماست. پیرامون مباحث فلسفی نظیر چگونگی تکوین ذهن بحث و جدل‌های بی‌پایانی صورت گرفته است، اما این مسائل در دامنه مباحث کتاب نمی‌گنجد. تجربه به من می‌گوید اگر ما آنچه را که داریم بپذیریم و از آن استفاده کنیم، بیشترین لطف را به خود کرده ایم. بگذارید دیگران وقت خود را به توجیه مسائل بگذرانند، بیایید دنبال نتیجه گرفتن باشیم. زندگی بی ارزش است مگر آنکه شما به آن ارزش دهید. برای کسی که میگوید هیچ چیز مهم نیست، واقعا هیچ چیز مهم نیست. لین بوتانگ. زندگی به خودی خود فاقد ارزش است. صرف بودن در این دنیا به این معنا نیست که زندگی ما ارزشی دارد. نهایتا این خود ما هستیم که تعیین میکنیم اقامتمان در این سیاره امتیاز و نشاطی برای ماست یا زندانی از فلاکت و نومیدی. اگر فرید که در آستانه خودکشی است از ما بپرسد معنی این همه تقلا چیست، زندگی ارزش این دست و پا زدن ها را ندارد، این دیگر واقعیت اوست، واقعیتی که خود ساخته است و از این روز که زندگی او حقیقتاً بی ارزش است. کار زیادی هم نمیتوان برای او انجام داد. وقتی او نمیخواهد گامی به سوی نشاط بردارد، ما چطور میتوانیم او را به زندگی ترغیب کنیم؟ شما ممکن است با قدم زدن در ساحلی ماسه‌ای به وجد بیایید. ممکن است با تماشای بچه گربه‌ای با آن پوشش گرکی زیبا مسحور شوید. ممکن است با طعم میوه‌ای که زیر زبانتان ذوب می‌شود از لذت به لرزه بیفتید. تمام این لذایذ برای فرید هم مهیاست، اما این دیگر بسته به اوست که از آنها بهره بگیرد یا نه. نهایتاً هر یک از ما باید تصمیم بگیریم که بر آگاهی خود تمرکز کنیم، آنچنان که هر قدمی که در روستایی برمی‌داریم، هر دوش آب گرمی که می‌گیریم، هر سیبی که می‌خوریم، هر صحبتی که می‌کنیم و هر راه طولانی که می‌پیماییم، همه و همه برای ما یک تجربه تازه است و نه تکرار رویدادهای گذشته. زندگی کسالت بار نیست، بلکه کسالت در مردمی است که از پشت عینک‌های کثیف و تیره به دنیای خود نگاه می‌کنند. خیلی‌ها در 25 سالگی می‌میرند اما تا 70 سالگی دفن نمی‌شوند. این برای من یک راز است که چرا بعضی‌ها به هر جایی که نگاه می‌کنند زیبایی و سحر می‌بینند، حالانکه این زیبایی‌ها بر دیگران پوشیده است. خلاصه کلام، تا این لحظه هر چقدر هم که از زیبایی ها لذت برده باشید، امروز می توانید تصمیم بگیرید که بیشتر لذت ببرید. امروز زمان انتخاب است، امروز و هر روز. فصل ششم، امروز مهم است. نقطه شروع اینجاست. امروز مهم است. یک درخت هر چقدر هم که بزرگ باشد با یک دانه آغاز می شود. طولانی ترین سفرها با اولین قدم. لانوتسه. ما در جایی ایستاده ایم که اندیشه ها و کنش های چند ساله گذشته ما برای من رقم زدند و تمام آنچه که در 10 یا 20 سال آینده تجربه خواهیم کرد تحت تأثیر آن چیزی است که امروز رقم می زنیم. دوستی ها، خانواده، شغل، موجودی بانکی، محل زندگی، همه و همه با انتخاب امروز ما شکل خواهند گرفت. زندگی فرایند ساختن است. آنچه امروز انجام می دهید بر آنچه فردا خواهید داشت تأثیر می گذارد. زندگی در یک محوطه بسته 24 ساعته اتفاق نمی افتد. نتیجه فردا ثمر تلاش امروز است. ترک یک عادت ناشایسته، گذراندن ساعتی در کنار خانواده، تعیین اهداف، پسنداز پول یا خرج کردن آن، ورزش کردن، وسعت بخشیدن به دامنه ذهن و هر تصمیم دیگری که امروز می‌گیرید بر فردای شما تأثیر خواهد گذاشت. خیلی‌ها غافل از آن هستند که مهم آن چیزی است که امروز انجام می‌دهیم. شما می توانید چند صباحی را مریض و بیخیال بگریزید، اما دیر یا زود باید حساب پس بدهید. می توانید صورت حساب ها را نپردازید، سر کار نروید و مشکلاتتان را به دوش این آن بیاندازید، اما فقط یکی دو ماه. و بعد یک روز دیوارها فرو می‌ریزند و شما هاجو واج و حیران می‌مانید که چرا دیگر کار برایتان جالب نیست، چرا پولی در بانک ندارید و چرا هیچ کس دیگر مثل گذشته صمیمی نیست. آن وقت زندگی به یادتان می‌آورد که اینها پیامدهای همان روزهای بی‌خیالی است. خلاصه یک کلام، هر جا که هستید همانجا نقطه آغاز است. تلاش بیشتر امروز سازنده فردای متفاوت شماست. پایان. 1 شهریور ماه 1382.